اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فردا همونطور که اشاره کردن به مناسبت روایتی که درباره شهادت امام مجتبی در هفتم ماه صفر است، حوزه تعطیل و مجالس هست و ما هم مجلس داریم. مرحوم کلینی در کافی شهادت اون حضرت و اواخر ماه دانسته، احتمال دیگری هم نقل نکرده، ولی جمعی دیگر هفتم ماه صفر رو گفتن. درباره ولادت امام کاظم سلام الله علیه مشهور و معروف همون هفتمه، و من در بعضی از کتب تواریخ نگاه کردم غیر از هفتم ماه صفر ولادت امام کاظم رو نقل نکردن. بنابراین فردا احتمال ولادت بودن زیاده، چون احتمال شهادت هم هست. به احترام احتمال شهادت حوزه علمیه تعطیله. به هر حال هم به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی تسلیت عرض می کنم، هم به مناسبت میلاد مبارک امام کاظم سلام الله علیه تبریک عرض می کنم. امیدوارم در سایه این بزرگواران انشاءالله بتوانیم به وظایف شرعیمون در خدمت به اهل بیت و عرض ارادت به پیشگاه اونها انشاءالله عمل بنماییم. بحث ما در مسئله چهاردهم بود، درباره این که نائب در حج اگر چیزی اضافه بیاره آیا لازم است تسلیم بکند؟ اگر چیزی کم بیاره آیا لازم است مستأجر بهش بده؟ اینا رو بحث کردیم. بعد بقیه کلام درباره دو مطلب. اولین مطلب این که اون دو حکم دیگر که استحباب بازگردوندن اضافه از مال الاجاره، از اجرت، استحباب تکمیل در صورتی که کم بیاد از سوی مستأجر، دلیل بر استحباب این دو چیه؟ واجب نبود ولی مستحبه. حالا این بحث رو ما تمام کردیم، دیگه نمیتونیم برگردیم. مطلبی بود مرقوم بدارید بدید. و اما دلیل بر استحباب برگردوندن فاضل الاجره یا تکمیل کردن ناقص الاجره، یه دلیل عام آوردن، یه دلیل از روایات خاصه. دلیل عام همونطور که مرحوم صاحب جواهر دارد و مرحوم صاحب عروه هم ازشون گرفته و احتمالا جواهر هم از پیشینیان گرفته، دلیل عام این است: تکمیل کردن آنچه ناقص شده داخل بر عنوان تعاونوا علی البر و التقوی است. قرآن مجید میگه تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. این بنده خدا پولش تمام شده، اون شخص مستأجر بیاد بهش بده تا به زحمت نیفته. تعاون علی البر و تقواست. تعاون بر بر و تقوا مراحل داره، بعضی مراحلش جز واجباته، مثلا بیان احکام، احکام واجبات، محرمات، این تعاون علی البر و تقواست، واجبه. تعلیم و تربیت فرزندان برای اینکه به راه انحراف نروند تعاون علی التقواست، علی البر و تقوا واجبه. مصادیق واجبه داره، مصادیق مستحبم داره. کسی میخواد به حج مستحبی بره، من کمکش کنم، مستحبه بلا اشکال. کسی میخواهد مسجدی بسازه، من کمکش کنم. تعاون علی البر و تقوا ذو مراتبه، مرتبتون واجبه و مرتبتون مستحبه. زیادی نه، کم بود، وسط کار مونده، عمل تمام نشده، دیدم کم بود، گرفتار شده، از این اون میخواد وام بگیره، یا پایان عمل باشه قرضاش رو بده، رفته واجبات شو لباس شو بروخته برای اینکه بده کار نمانه، باید خوب کمک کن. این برای استحباب تتمیم ناقص الاجره، اجرت ناقصه. و اما دلیل عامی که آوردن برای اینکه فاضل اجرت رو اگر اضافه آمده برگردونه، بعد از تکمیل عمل بدهکاریش بده، نبود که هیچی. خب ما میگیم کم آورده، این کم بود از یه جا حل کرده دیگه، کم برای حج آورده دیگه، از کجا این تأمین کرده کم بودو؟ از زندگیش برداشت گذاشته رو اون. خب همین گرفتار خسارت شده. تعاونوا علی البر و تقوا. حالا این بحث نداره بیش از این. و اما اون ورش که اگر چیزی اضافه به ما ند مستحب است برگردونه، اینم گفتن سبب اخلاص بیشتر میشه. قرآن مجید دعوت و اخلاص کرده، فعبد الله مخلصین له الدین. اخلاص هم ذو مراتبه، مثل معاونت بر بر و تقواست. بعضی مراحل اخلاص واجبه، اخلاص مقابل ریا واجبه، که انسان بیاد قصد غربت رو رها کند و قصد ریا کند. اما یه اخلاصی هم داریم، الهی ما عبدت کمن خوفک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت کعلا للعبادت فعبدتک. این اخلاص واجب نیست. انسان اگر به خاطر جنت و به خاطر خوف از نار و اینها خدا رو عبادت کنه که عیب نداره، ولی مستحب است. نظر انسان از اینها بره فراتر و بالاتر، خدا را برای این که اهل للعباده هست پرستش کنه. فقط جنت باعث شادمانی، اما صرف نظر. دوزخ باعث خوف، اما باز هم استناد به اون نمی کنه. خدا را اهل العباده می بینه و عبادت می کنه. اینم یه مرحله اخلاص، این واجبه. در مان حنفی هم فرضمون این است که اگر پول زائد و نگه بداره نه لطمه به اخلاص واجب میزنه نه خلاف شرعه، ملک خودشه. ولی اگر برگردونه نیتش خالص‌تر میشه. یعنی از اول نیت میکنه که اگر چیزی اضافه آمد برمیگردونیم، میگیم بابا ما آنچه لازم بود خرج کردیم، برای خدا این عمل به جا آوردیم. بله، حالا فرض رو بر این بگذارید، استحباب این است که از اول نیتش این باشد که چنین کنه، آخر کار هم این نیت چی نبوده این پولو بده، قطعا یه خلوص بیشتری پیدا میکنه. قابل تغییر هست، بسیاری از اعمال هست که انسان بعد از اون کاری میکند که آثارش از بین میرود. مسئله حبت و تکفیر و امثال زاده که از آیات قرآن استفاده میشه اعمالیست که بعدن به جا میاره، در قبل اثر میذاره، زیاد است. خب این دلیل عام برای این دوتا استحباب، و اما دلیل خاصمون چیه؟ یه روایت مرسله هست از کتاب مقنعه نقل شده، ما بالواسطه از مستند مرحوم نراقی نقل میکنیم. مقنعه صدوق، بله مقنعه. حالا ما میخونیم این مرسله رو، مرحوم نراقی در کتاب مستند جلد 11 صفحه 140، جلد 11 صفحه 140 در اونجا اینطور نقل میکنه از مرحوم مفید در مقنعه: و اذا اخذ الرجل حجتن و اذا اخذ الرجل حجتن این عبارت خود صدوق، هنو به رویه نیامدی، رویه میاد، شما حوصله رویه ندارید دیگه. مقنعه مفید، مقنعه صدوق، مقنعه مفید مقنعه است. این عبارت خود صدوق، هنو به روایت نرسیدیم. و اذا اخذ الرجل حجتن ففضل منها شیئون فهو له چیزی اضافه مون مال خودش. و این عجزت یعنی نقصت کم بیاد، فعلیه از جیبش باید بده، اگه کم بیاد عقد اجاره بسته، عفو بالعقوده. اینجاست وقت جاعت روایتون، عبارت مفید اینه: وقد جاعت روایتون انهو انفضل مما اخذه، روایت هم اینه نقل نکرده، نقل به معنا انهو انفضل مما اخذه فانهو یردهو ان کانت نفقته واسعه، اگر به اندازه کافی خرج کرده زیاد آمد، زیادی بده. اما اگر بر خودش تنگ گرفته زیاد آمد، نه نده. و ان کان قطر على نفسه لم يرده، اگر بر خودش سخت گرفته است بر نگردانه. در واقع تفصیل در این روایت هست که اگر طبق معمول هزینه کرده زیاد آمده، زیادی برگردونه مستحبه. اما اگر طبق معمول خرج نکرده و سختگیری کرده و صرف جویی کرده، زیادی مال خودش باشه. خب مرحوم صدوق، مرحوم مفید احتمالاً اینو از همون حدیثی که دیروز خوندیم گرفته باشه، یعنی یه حدیث تازهی بگیم نیست، حدیث یک باب ده بود، همون مفید صحیح شنونده باید عاقل باشه. بدونید ببینید یک باب ده آیا احتمال نداره از این روایت مسمع مرحوم مفید استفاده کرده باشه؟ بله، از مفهوم یک باب ده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، دیروز خوندیم، اعطیت الرجل دراهم یحج بها عنی ففضل منها شیء فلم یرده علی فقال هو له، پس نگیر ازش، لعله ضیق علی نفسه فی النفقه لحاجته الی النفقه، شاید خزینه ها رو صرف جویی کرده چون نیاز داشته. بگیم مفهوم این سخن این است، اگر نیاز داشته به خاطرش صرف جویی کرده مال خودش، اما اگر نه توسعه داده و مطابق معمول هزینه کرده اضافه آورده، مفهومش این است که اینجا رد کنه. درسته، ولی بالاخره یک مفهومکی داره، احتمال داره مرحوم مفید به روایت جدیدی دست نیافته. از همین مفهوم روایت مسمع یک باب ده از ابواب نیابت از اون این معنا رو استفاده کرده باشه، اینم روایت خاصه. البته این درباره اضافه است، اگر اضافه بیاد، اگر کم بیاد، دیگه روایت خاصی نداریم، باید به همون عموم بله چیز عمل بکنیم، تعاون معلل البر و تقوا به اون عمل کنیم. این محمد ابن عبدالله قومی نیست، نیست دیگه، این در این اون در روایت دیگری بود، قومی حدیث دوم بود، حدیث اول من میگم، حدیث اول روایت معتبریه. به هر حال این هازا تمام الکلام در امر اول، امر ثانی هم بگم مسئله 14 تمام میشه، مسئله 15 که یه مسئله مفصلی است واردش بشیم، سرنخش و اصطلاح بیندازیم تا برسیم به شهر انشاءالله. و اما امر ثانی که باقی مونده این است که لو قلنا، به این که گاه می شود طرف رو به عنوان اجیر نائب نمی کنن، بلکه به عنوان هزینه راه میگن برو هرچه هزینته ما میدیم. منتها ابو حنیفه همه جاره اینطور دانسته بود، نه ما میگیم که قد یکون کذا قد یکون اجاره، اجاره نکرد، گفت برو برای این میت ما حجی به جا بیار، هزینت هرچی شد بر دوش ما. حالا اگر این شخص رفت و ریخت و باش زیادی کرد، مسلماً چنین هزینه‌ای بر دوش اون شخصی که تقاضای حج کرده نیست، چرا؟ به علتی که منصرفه به متعارفه، این رفته هست نیختوباش کرده. ولی نقطه مقابل اگر تنگ گرفت بر خود، صرف جویی کرد، آیا اضافه مال خودشه یا نه؟ به عنوان اجیر نبود، به عنوان هزینه و نفقه رو میدم بود، سختگیری کرد. مثل اینکه زن شوهر نفقش بهش میده اما صرف جویی میکنه، زیادی اونجا میگن مال خود زنه، به علت اینکه نفقه طبق معمول واجب بوده، این نخواسته عمل بکنه، سخت گرفت بر خودش که اندوخته ای کند و بره زیارتی مثلا. حالا اینم سخت گرفته، علل قاعده باید اضافه مال خودش باشه. چرا؟ چون طرف مقابل گفته هزینه متعارفت بر من، شما هزینه متعارف بده دیگه. حالا من به خودم سخت گرفتم، به شما چه مربوط؟ فبنا آن علا ذالک لایب بود که در این فرض هم اگر زیاده روی کند از جیب خودش باشد، اگر صرف جویی کند به جیب خودش واریز بشه. از عبادت نمان، به سختی انجام داد. آسخت بسیار خوب، سرحال بشه. حال این نخواست سرحال بشه، این نخواست سرحال بشه. به هر حال برش طواف، به جان کندن هم طواف انجام داد، بلاخ انجام داد دیگه، زیاده رو باید بهش بده. چرا؟ نبوده، ولی گفته من، گفته تبرعن به جا بیاور و علی نفقتک. این نفقتک منصرفه به چیه؟ چرا شما حرف خود تکرار میکنی؟ گوش به حرف من بده. اگر بگید تبرع بالحج و علی نفقتک، این نفقتک منصرفه به چیه؟ به متعارفه؟ این باید متعارف بده. حالا فرض کنید یه آقای پیدا شد، آمد این آقا رو مهمون کرد، تمام مخارجش رو داد، اون شخص نباید چیز بده؟ گفته علیه نفقتک، نفقت رو بده. حالا من برادرم آمد مهمان کرد منو، شما نباید نفقه من بدی؟ باید بدی. گذشتیم از مسئله چهارده. نگفت هر چه خرج کردی، گفت علیه نفقتت. و اما مسئله گذشتیم، و اما مسئله پونزده، مسئله پونزده یه مسئله طولانیه، مشتمل بر ده تو حکمه. اینا رو ما فهرستوار اول باید بهش آشنا بشیم، بدونیم عنوان مسئله رو، بعد وارد بشیم در اقوال و استدلالات و مسائلی از این قبیل. من اینا رو از در عبارت امام از هم جدا میکنم براتون که بدانید اینا جدا جدا باید روش بحث بشه. و جالب این است که دیگه به مناسبت نائب حج رفتن توی ابواب اجاره، تمام این ده تا حکمی که امام در اینجا ذکر کرده که در عروه هم همین ها هست، صاحب جواهر هم فشرده تر در جواهر آورده، دیگران هم کم و بیش دارن، اینا همش مال تمام ابواب اجاره است، منحصر به باب نیابت در حج نیست. خب خوبه، احکام ابواب اجاره به بهانه نیابت در حج داره حل میشه. سایر ابواب اجاره هم همین مسائل عیناً درش جاریه، دلیل خاصی هم نداره. عبادت امام رو میخونم، این احکام از هم جدا میکنیم. مسئله 15، یملک الاجیر الاجر بالعقد. این حکم اوله. آیا اجرت رو با خوندن صیغه مالک میشه؟ تحویل دادنش نمیگیم، ما مالک شدنه. مالک میشه یا با فراغت از عمل، وقتی عمل تمام شد مالک میشه. بحثه. ایشون میفرمان یملکل اجیر الاجره بالعقد. فایدهش هم مطالبی است که بعد میاد که اگر نماعاتی داشته باشه، این نماعات در این وسط تا آخر عمل مالکیه، مال اجیری. اما اگر گفتیم به اتمام عمل مالک میشه، مال مالک میشه نه مال اجیر. مثلا گوسفندی بود که این رو به عنوان اجرت قرار داده بود، پشمی داره، شیری داره. لیکن حکم دوم، لا یجب تسلیمها الا بعد العمل. اون حکم مالکیت بالعقد بود، این حکم عدم وجوب تسلیمه. لازم نیست تسلیمش کنی مگر بعد از آنی که عمل رو انجام بده. البته یه استثنایی میزنن که این جزء حکم دومه، لولم یشترط تعجیل، اگر شرط تعجیل نکنی، که غالبا هم میکنن. میگه پول بده میخوام برم حج، نمیتونم برم حج به جا بیارم بعد پول رو بگیرم، من پول ندارم. معمولا همش یا قسمت مهمش رو قبلا میدن. لولم یشترط تعجیل ولم تکن قرینتون علا ارادته. قرینه عام و خاصه بر اراده تعجیل نباشه، که هست غالبا. غالبا قرینه ازشون دستش خالیه. این عجیل من انصراف او غیرهی، منصرف بشه اطلاق اجاره، یا غیر انصراف. غیر انصراف چیه؟ که شاهد حال و نحوه. شهادت حال، شهادت حال چیه؟ این است که این بنده خدا آه در بساط نداره. خب وقتی نائب آه در بساط نداره، شاهد حال این است که شما باید پول بهش بدی. این حکم دوم تمام شد. بله، شاهد مقال باشه، قرائن دیگر باشه، عرف جامعه باشه. خیلی خوب. این پس حکم اول مالکیت بالعقد بود، حکم دوم عدم وجوب تسلیم بود مگر بعد از عمل، جز در جایی که قرینه هست که باید جلو جلو تسلیم بدن. حکم سوم، ولا فرق فی عدم وجوبهی بین ان تکون عیناً او دینا. گاهی میشه اجرت عین خارجی است، یه گوسفنده. گاهی دینه، در ذمه است. میگن تفاوتی نمیکنه، تسلیم واجب نیست. ای گوسفند عین خارجی لازم نیست حمل بدن. اگرم ذمه باشه از 3 میلیون بهت میدم، لازمی تحویل بدم. عدم الفرق بین العین و الدین شد این سومی. و اما حکم چهارم، ولو کان عیناً فنما و حال الاجیر. اگر عین خارجی بوده باشد، نماعاتش مال اجیره. چرا؟ چون مالک اجیره هست. وقتی حج رو به سلامتی به جا آورد و خواستی گوسفند بهش تحویل بدی، شیره هایی که ازش دوشیدی پولش رو بهش بده، پشما رو خودش رو بهش بده. اینم بله هر جایی که میدم ازش کم میکنه. ولو کانت اینن فن ما حال الاجیر، این حکم چهارم بود. و اما حکم پنجم، ولا یجوز للوصیه والوکیل، تا به حال سخن از شخص مستأجر بود، حالا سخن از وکیل و وصی او هست. آیا وکیل میتونه تسلیم بده؟ وصی میتونه تسلیم بده؟ میگن نه. ولا یجوز للوصیه والوکیل التسلیم قبلهو. قبلهو یعنی قبل چی؟ قبل از اتمام عمل. الا به اذن من الموسی او المؤکل، موکل. اگر اذنی بدن میشه، ندن نمیشه. ولو فعلا، ما اینا جدا نگرفتیم، دنباله اونه. حالا اگر اینا بدون اذن رفتن اون مال الاجره رو تسلیم دادن، بعدن نائبم به جا نیاورد، کی زامنه؟ وکیل و وصی زامنن. شما نباید قبل از اتمام عمل تحویل داده باشی. تحویل دادی اونم به جا نیاورد، بنابراین تو زامن هستی. ولو فعلا کانا زامنین علا تقدیر عدم العمل من المجر، اگر عجیر عمل به جا نیاورد، او کون عملهی باطلا، یا عمل به جا آورد باطل بود، زامنی چرا جلو جلو تحویلش دادی؟ و اما حکم هفتم، ششم، وللوصیه اشتراطه، ببخشید، ولا یجوز للوکیل اشتراط التعجیل بدون اذن الموکل. بگه بنده وکیل شرط ضمن العقد میکنم که پول جلو جلو بدم، موکلت از داده یه همچین شرط ضمن العقدی که پول و جلو جلو بدی؟ اگر از نداده نمیتوانی شرط ضمن العقد کنی پول و زود بدی. و همچین وصی، شما که وصی هستی نمیتوانی. ولا یجوز للوکیل اشتراط و تعجیل بدون اذن الموکل، ولا للوصیه اشتراطه، اشتراطه بعدش چیه؟ بله بله. وللوصیه اشتراطه اذا تعذر بغیر ذلک، وصی میتون شرط کنه نه، اما نگاه میکنه میگه هیچ نائبی حاضر نیست بدون پول قبلی بره، راه نیست، تعذر به غیر ذلک، بدون اینکه قبلا پول بدن نائب پیدا نمیشود. خب وصی باید عمل بکنه، بنابراین چاره ای ندارد که به این عمل بکنه. خب اینم دنبالش بازی حکم جدیدی نیست. ولا زمان علیه مع تسلیم اذا تعذر، یعنی وصی دید کسی پیدا نمیشه بدون پول قبلی بره مکه، چاره نیست داد. بعدن هم معلوم شد که این آقا حج به جان نیاورده، وصی زامنه. بله زامن نیست، ولایت که راهی غیر از این نداشته. راه منحصر بوده که پول را قبلا بدن، دقتم کرده، اما پول بی زبان و دست آدم زباندار که میدی یه وقت به این خطرات برخورد میکنه، نرفته. این هفته ها ستای دیگرش میمونه برای پس فردا. فردا نه، پس فردا. اللهم صل علی محمد و آله. سلام.